بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنت الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث تعادل و تراجیح بود، یعنی آخرین بحث کفایت الاصول تعادل و تراجیح است. تعریفی که برای تعارض بیان کردند تعاریف متعدده است، بلکه لازم است که ما تأمل کنیم، دقت کنیم که چه تعریفی تعریف کامل بحث تعارضه. تعارض، تعارض الادلت و الامارات، دو دلیل با هم تعارض داشته باشند، این معناش چیست؟ برای روشن شدن این بحث و نزدیک شدن تعاریف به هم، دقت در اموری لازم است. یک مطلب این است که آیا تعارض بین مدلولین است، تعارض بین دلیلین است؟ آیا دو دلیل، دو روایت با هم تعارض دارند، یا مدلول و معنای این دو روایت با هم تعارض دارند؟ بعضی ها تعدن که تعارض بین دو دلیل است، یعنی این روایت و این روایت با هم تعارض دارند، تعارض و دلیلین. بعد در توضیحش می‌فرمایند که دو دلیل با هم دو روایت، یک روایت از امام صادق، یک روایت از امام باقر علیهم السلام، با هم تعارض دارند. معناش چیه؟ معناش این است که آیا این دو دلیل خودشون تعارض دارند، یا مدلول و معنای این روایت با معنای اون روایت در تعارض است. این میگه واجب است، اون میگه واجب نیست یک چیزی رو، خب این میشه تعارض. پس معنای دلیل با معنای اون دلیل در تعارض است. مدلول و دلیلین یتعارضان، نه خود دلیل، خود دلیلین تعارضی ندارند، مدلولشون تعارض دارند اولا و به ذات، و بعد میگیم این دولت دلیل با هم تعارض دارند ثانیا و بالعرض. مثل این که شما در کشتی که بشینید، در ماشین که نشستید، در هواپیما که نشستید، خوابتون میبره، خیلی راحت میخوابید توی هواپیما، هیچ احساس نمی کنید دارید حرکت میکنید. حرکت مال هواپیماست اولا و به ذات. اون آبی که جلوی شما در هواپیما گذاشتن، یه لیوان آب، این آب نمی ریزه، سر ریز نمی کنه. یعنی اینقدر این هواپیما قشنگ پرواز می کنه که اون لیوان آب شما جلوی شما هست، چای شما جلوی شماست، هیچ نمی ریزه. در حالی که با چه سرعتی این هواپیما داره حرکت میکنه. در اینجا حرکت، شما حرکت دارید یا ندارید، یا سر جاتون نشستید حرکتی ندارید. ولی سفینه و هواپیما در حرکت است. اینو بهش میگیم اولا و به ذات هواپیما در حرکت است و ثانیا و بالعرض شما هم دارید حرکت میکنید، ولی شما احساس حرکت نمیکنید، میخوابید، هیچ حرکتی ندارید، ولی اولا و به ذات هواپیما در حرکت، ثانیا و بالعرض شما در حرکت هستید. در رابطه با دو دلیلی که با هم تنافی دارند، یعنی مدلول اینها تنافی دارند، وقتی مدلول تنافی پیدا میکنه در نتیجه شما میگید پس این دو دلیل با هم تنافی دارند، پس تناف دلیلین به اعتبار مدلولیهما، فالتنافی اولا و به ذات للمدلول و ثانیا و بالعرض للدلیل. اولا و به ذات اون مدلول تنافی داره، ثانیا و بالعرض میگیم دلیل با هم تنافی دارن. نکته دوم این است که واقع یک چیز بیشتر نیست، واقع واحدون لا تعدد فیه، فلا یتناف دلیلان به حسب الواقع، پس دو دلیل به حسب واقع تنافی ندارند، و انما تنافی فی مقام الاثبات، در مقام اثبات تنافی هست، در مقام ثبوت تنافی نیست. واقع یک چیزه، واقع واقع الواقع و واحد لا تعدد فیه. دو روایت که میبینید با هم تعارض دارند، واقع یک چیزه و تنافی در مقام ثبوت نیست، هیچ وقت تنافی در مقام ثبوت نیست. اون چی که شارع مقدس میفرماید یکی از ایناست، یا واجبه یا واجب نیست، نه اینکه بگید هم واجب است هم واجب نیست. تنافی فی مقام ثبوت نیست، و انما تنافی فی مقام چی؟ اثبات و دلاله. دلالت است که با هم تنافی پیدا میکنه. و تا مادامی که دو روایت قابل جمع باشد، اما به تخصیص، یعنی یک روایت میاد روایتی دیگر رو تخصیص میزنه، اما بل عرض کنم تقیید، یکیش مطلقه یکیش مقیده، یا عرض کنم بر این که بل حکومه، یک دلیل حاکمه یکیش محکومه، اما بالورود یکیش وارده یکیش مورده، به هر عنوانی به قرائن حالیه، به قرائن مقالیه، به قرائن عقلیه، گاهی قرائن ما قرائن حالیه است، گاهی قرائن ما قرائن مقالیه است، گاهی قرائن ما قرائن عقلیه است، با این قرائن تونستیم دو تا روایت رو با هم جمع کنیم. اگر توانستیم ما دو روایت رو با هم توفیق بدیم، وفق بدیم، بگیم خیلی با هم تنافی ندارن، یکیش عامه یکیش خاصه، یکیش مطلقه یکیش مقیده، یکیش حاکمه یکیش محکومه، یکیش وارده یکیش مورده، و بالاخره اگر دو روایت با هم جمع شدن بالقرائن الحالیه او بالمقالیه او بالقرائن العقلیه. ببینید ما گاهی قرائن حالیه داریم، میگیم شأن نزول در قرآن، میگیم شأن نزول این آیه یک همچین جریانیه، یه دعوایی در مکه اتفاق افتاد این آیه نازل شد، در مدینه جنگی شد این آیه نازل شد، اونو بهش میگیم قرائن چی؟ حالیه. یعنی یه قرائنی در اونجا وجود داره، قرائن حالیه، که آیه که در اون زمان و در اون تاریخ این آیه وارد شده، قرائن حالیه دلالت میکنه که مقصود چیه. لذا این آیه رو با یه آیه دیگه‌ای که گاهی ممکنه با هم یک در ظاهر یه تنافی داشته باشه، شأن نزول ها میان و مراد از آیه رو معلوم میکنن. لذا شما میگید این آیه معناش اینه، اون آیه معناش اینه. قرائن حالیه مثل شأن نزول ها در موقعی که صحبت میکنند، خیلی از بزرگان، علما، مقام معظم رهبری، مرحوم امام، فرمایشاتی که دارن گاهی مقرون به قرائن حالیه است که در اون حال و هوای در اون روز این حرف خیلی زیبا و قشنگه، اما اینو اگر ببرید تو جای دیگه بخواید بگید، ممکنه این حرف در یک حال دیگه مناسب نباشه، ولی در اون حال و هوا و قرائن حالیه بهترین حرف بوده، مناسب در این حرف بوده. لذا یکی از چیزهایی که الان شایع شده در ما بین احزاب و گروه ها اینه که یه جمله‌ای که مرحوم امام در رابطه با یه مطلبی بیان کردن، اینو میان مدرک قرار میدن، شروع میکنن تکرار کردن که امام در اینجا این مطلب رو فرموده، ولی بعد در مورد همون مطلب در مورد دیگری امام یه مطلب دیگری رو بیان کرده. زمان و مکان، همونطور که مرحوم امام میفرماید، زمان و مکان تأثیر گذاره. ممکنه یه حرفی در یه زمانی خیلی عالی باشه، ولی همین حرف رو در زمان دیگری نباید بزنیم، درست نیست. لذا میان فرمایشات امام رو تحریف میکنن، یعنی از یک جمله امام رو در یه خطش رو میگیرن، تمام فرمایشات امام رو نمیگیرن. در رابطه با تعارض هم همینطوره. یکی از چیزهایی که باعث میشه ما بین دو روایت جمع بکنیم قرائن حالیه است، یعنی در چه زمانی، در چه موقعیتی، در حاکمی که در اون زمان بوده، مردمی که در زمان امام باقر علیه السلام بودند، موقعیت امام باقر چگونه بود، حاکم چجوری بود، شرایط چگونه بود، امام این مطلب رو بیان کردن. یه امام دیگری در یه زمان دیگری، در یه حاکم دیگری، با یه خصوصیات دیگری، امام یه مطلب دیگری بیان می‌فرمایند. قرائن حالیه گاهی تأثیر داره در فهمیدن مطلبی که امام می‌فرماید. خب پس بنابراین قرائن حالیه باعث میشه که ما بتوانیم گاهی بین دو تا روایتی که در ظاهر با هم مخالف هستند تعارض دارند، بتونیم مخالف هستند تعارض دارند بتونیم جمع بکنیم. گاهی قرائن قرائن مقالیه است. قرائن مقالیه که در مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی به کلمات دیگر قرآن ما تمسک می‌کنیم، آیات دیگر رو میاییم معنا می‌کنیم. تفسیر القرآن بالقرآن یعنی یه آیه قرآن رو می‌خوایم معنا کنیم، میریم سراغ آیات دیگه، از آیات دیگه استفاده می‌کنیم. قرائن، منتها قرائن گاهی قرائن متصل است، گاهی قرائن منفصل است. اگه آیات دوری بود، سوره دیگری بود، فاصله زیاد بود، میگیم قرائن چی؟ منفصله. اگر نه چسبیده به این آیه بود، آیه قبل بود، آیه بعد بود. میگیم قرائن چی؟ متصله. گاهی قرائن متصله و قرائن منفصله مقالیه باعث میشه که ما دو تا آیه رو یا دو تا روایت رو بتونیم درست معنا کنیم. در ظاهر با هم تعارض دارن، ولی با توجه به قرائن مقالیه متصله یا منفصله ما بین این دو تا روایت یا بین این دو آیه میاییم توفیق میدهیم، وفق میدهیم و میگیم معناش اینه، با هم تعارضی ندارن. صورت سوم قرائن عقلیه است. گاهی قرائن حالیه نیست، قرائن مقالیه هم نیست، اما قرائن عقلیه است. مثل ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالاترین دست هاست، از همه دست ها بالاتره. خب دست خدا، خدا دست داره، قرائن عقلیه داریم که خدا دست نداره، که جسم نیست که دست داشته باشه. این ید الله یعنی قدرت الله، قدرت خداوند بالاترین قدرت هاست. اون قرائن حالیه داره؟ نه. قرائن مقالیه داره؟ نه. بلکه قرائن چی؟ عقلیه داره. شما موظفید دو تا روایت رو وقتی میبینید با هم در ظاهر تعارض دارند توجه کنید، دقت کنید به قرائن حالیه که یکی از خصوصیات مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه الشریف در مقام اجتهاد این بود که تمام روایات رو تاریخ صدور و تاریخ اون زمان، حاکم کی بوده، مردم اون زمان چگونه زندگی میکردن، جو اون زمان چگونه بوده، تمام این خصوصیات رو ایشون میدانسته. گاهی که روایت رو میخواسته معنا کنه به قدری زیبا ترسیم میکرده، ترسیم میکرده اون زمان رو، آقا امام باقر در چه زمانی بود، این تاریخ این روایت کی بوده، اوائل امامت امام باقر بوده، اواخرش بوده، اواسطش بوده، دوروری های امام باقر کیا بودن، حکومت چه فشاری می آورده، چه جبری بوده، چه خفقانی بوده، در چه مسائلی حساسیت داشتن، در چه مسائلی حکومت حساسیت نداشته، تمام خصوصیات رو مرحوم آیت الله بروجردی توجه می کرده و بعد یه روایت رو معنا می کرده. این خیلی مشکله، این کار هر کسی نیست. باید تسلط به تاریخ داشته باشه، تاریخ صحیح رو بدونه، تمام خصوصیات، حافظه قوی میخواد که تمام این خصوصیات رو انسان متوجه بشه. سنی ها اقسامشون چی بوده، در اون زمان مالکی قوی بوده یا حنفی قوی بوده یا شافعی قوی بوده یا عرض کنم ابو حنیفه چنین بوده، اصلا جو اون زمان چگونه بوده که این روایت صادر شده. اینا خیلی مهمه، ولی مرحوم آیت الله عظمای بروجردی این خصوصیت رو میگن از خصوصیات ایشون بود که ایشون مسلط بود بر تاریخ، حافظه قوی داشت و هر روایت رو شأن نزولش رو میدونست، زمانش، مکانش، خصوصیاتش. در هر صورت شما وظیفه دارید اگر دیدید دو روایت با هم تعارض دارن، اجتهادتون باید اینجا عمیق بشه، یعنی هی به ظاهر اکتفا نکنید، یه دقتهای بیشتری، بیشتر از معمول. یه موقع یه روایتی معارضم نداره، میخونید، معنا میکنید، مشکلی نداره. اما اگه دیدید دو تا روایت با هم تعارض دارن، مخصوصا اگر دو روایت هر دو هم صحیحه بود، سنداشون هم همه درسته، خب اینو باید چیکارش بکنید؟ این دقتها. دقت در قرائن حالیه، قرائن حالیه همین است که عرض کردم آیت الله بروجردی این قرائن حالیه رو خوب متوجه میشد. بعد قرائن مقالیه، بعدم قرائن عقلیه. بله ببینید، بحث اصول اون چیزی است که در فهم احکام شرعیه واسطه میشه. یعنی ما میخوایم احکام شرعیه رو بفهمیم، فقیه بشیم، اول باید اصولی بشیم. طریق صحبت کردن، طریق فهمیدن حرف ها، اینها رو باید متوجه بشیم. چجوری صحبت کنیم، چجوری حرف بزنیم، چجوری حرفا رو بفهمیم، حالا زبانهای دیگر عربی، حالا ما چجوری بفهمیم این حرف که برای فهم آیات و روایات به درد میخوره، ما تو اصول باید بحث کنیم. مجمل و مبین، مطلق و مقید، عام و خاص، مفهوم منطوق، نه همه چیه؟ همه برای این که ما بتونیم یک عبارتی قرآن رو معنا کنیم، روایت رو معنا کنیم. تمام مباحث اصولی برای فهمیدن مطالب قرآن و روایات. یکی از مشکلاتی که انسان فقیه در مقام استنباط پیدا میکنه همینه که دو تا روایت با هم تعارض میکنن. اینجا باید میدان اجتهاد اینجاست، و الا جاهایی که روایت حالا سندشو دیدید درست، معناش هم خیلی روشنه، اینجا دیگه اونقدر کاری نداره، شما فتوا میدید. ولی مشکل در جاییست که تعارضه، دو روایت میبینید با هم متعارضه نستن، اینو چیکار بکنید؟ مهمترین عرض کنم بر این که اجتهاد اینجاها ظاهر میشه که شما درست بتونید این دو تا روایت رو معنا کنید، وفق بدید بین این دو روایت، قرائن حالیهش رو ببینید، مقالیهش رو ببینید، قرائن عقلیهش رو دقت بکنید و بتونید این دو تا روایت رو درست معنا کنید، که یکی از مهمترین مشخصه های اعلمیت که در زمان سابق خیلی بحث میکردن که فلان مرجع اعلم هست فلان مرجع اعلم نیست، این بود کسی که بتونه روایات متعارض رو خوب جمع بکنه. که میگن مثلا مرحوم آیت الله عظمای شاهرودی، آیاسد محمود شاهرودی، ملایش تو این بود که روایات رو قشنگ جمع میکرد، معنا میکرد، میگفت نه با هم تعارض ندارن، این قابل جمعه به این صورت. خب این خودش خیلی مهمه که انسان فهم عرفی قوی داشته باشه و بتونه روایات رو با خصوصیات قرائن حالیه و مقالیه و عقلیه بتونه قشنگ معنا کنه، به طوری که شما اول که میبینی تعجب میکنی، میگه این دو روایت با هم تعارض دارن، تضاد دارن، ولی بعد از اینکه آقا برات معنا کرد میبینی نه، هیچ تعارضی نداره، هیچ تضادی نداره. خب پس بنابراین مسئله تعارض، مرحوم شیخ انصاری یه جوری تعریف کردند، مرحوم آخوند هم یه جوری تعریف کردند، ولی شما اگر دقت بفرمایید متوجه میشید که تعریف شیخ و تعریف آخوند هیچ فرقی با هم نداره. ببینید در صفحه 93 از تعریف الاول از تعارض، صفحه 93 رو آقایون نگاه کنید، 5-6 سطر اول، از تعریف الاول از تعارض اومد تناف دلیلین. خب دو دلیل که با هم تنافی دارن به اعتبار چی؟ مدلولیه ما، چون معناهاشون با هم تنافی دارن و ایلا دوتا دلیل هم تنافی دارن و الا دو تا دلیل خودشون با هم چه تنافی دارن؟ به اعتبار معنا تنافی دارن. کما ذهب الیه الشیخ الانصاری و تبعه بعض الاصولیین، که شما میبینید مرحوم نعینی آغازیا، مرحوم امام، مرحوم محقق خویی و آیت الله مکارم، آیت الله تبریزی، همه اینا اومدن تبعیت از شیخ کردن. خب حالا با این توجهی که شما در اینجا پیدا کردید، وقت توضیحاتی است که من دیگه این توضیحات رو براتون نمیخونم که اگر قابل جمع باشه تعارض نیست. عام و خاص با هم تعارض دارن؟ نه. مطلق و مقید با هم تعارض دارن؟ نه. حاکم و محکوم با هم تعارض دارن؟ نه. وارد و مورود با هم تعارض دارن؟ نه. قابل جمع هست. خب این فرمایش ایشون. بعد دیگه در اینجا مرحوم نعینی آمده این مطلب رو توضیح داده، بعد فرمایشات در اینجا هست. ما در صفحه 94، آخر صفحه 94 آمدیم نوشتیم یلاحظ علیه ان التعارض اولا و بالذات عارض لمدلول دلیلین المتعارضین. دو تا دلیل که با هم تعارض دارن، تعارض اول بین چیه؟ مدلولینه. ثم ینسب الی نفس دلیلین. وقتی معناها با هم تعارض داشت، بعد میگیم دو تا دلیل با هم تعارض دارن. به اعتبار ان الدلیل حاکن عن المدلول، چون مدلول با هم تعارض دارن، پس میگیم دلیل که حاکیه اون هم تعارض داره. ولا یخفا ان المدلول لیس هو الواقع، مدلول خود واقع نیست، بل المدلول یکشف عن الواقع لو طابقه، اگر مطابق با واقع باشه کشف از واقع میکنه و الا فلا. فالدلیل کاشف و حاکن عن المدلول و المدلول کاشف عن الواقع لو طابقه، و الواقع شیء آخر وراء الدلیل و المدلول. مدلول با واقع یکی نگیرید، مدلول خودش تازه کاشف از واقعه. فلا یصح القول، بعضی تو کلمات داشتیم که مدلول همون واقعه، به ان المدلول انما هو نفس الواقع. ولا یتصور التعارض فی ذلک السوق، یعنی در واقع تعارض نیست، نه در واقع تعارض نیست ولی در مدلول تعارض هست. معنای روایت با هم تعارض داره ولی اون که در واقع هیچ تعارضی نیست. و دلیل ذالک ان المدلولین متعددون و الواقع و واحدون، چون بعضیا در کلماتشون بود که واقع واحده پس مدلول هم واحده. نه، مدلول متعدده، واقع متعدده، واقع واحده. خب اینا فرمایشاتی است که در اینجا آمدن بیان کردن. از تعریف الثانی صفحه 95 رو بیارید. صفحه 95 تعریف دومه. از تعریف الثانی از سطر چهارم، صفحه 95 سطر چهارم، تعریف الثانی از تعارض هو تناف دلیلین او الادله به حسب دلاله و مقام الاثبات علاوه چه تناقض او تضاد کما ذهب الیه المحقق الخراسانی و تبعه بعض الاصولیین. مرحوم محقق خراسانی اومده تعریف رو یه مقداری عوض کرده، اینجور بیان کرده، یه عده‌ام تبعیت ازشون کردن. ولی من به شما بگم فرمایش محقق خراسانی هم با شیخ انصاری هیچ فرقی نداره، یعنی همون فرمایش شیخ انصاری همون فرمایش محقق خراسانی. ببینید التعارض هو تناف دلیلین، یعنی دو دلیل با هم چی دارن؟ تنافی دارن. مرحوم شیخ آمد فرمود به اعتبار مدلوله امام، ایشون هم همینو میگه، به حسب دلاله و مقام الاثبات. در واقع مقام ثبوت با هم تعارض ندارن، چون مقام ثبوت مقام واقعه، ولی در مقام اثبات با هم تعارض دارن. این یه چیزی میگه، اونم یه چیزی میگه، علاوه چه تناقض و تضاد. پس بنابراین به نظر ما هیچ فرقی بین فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم آخوند نیست، تعبیراشون یه خورده با هم فرق میکنه، ولی مرحوم آخوندم منظورش همین مقام اثباته. لذا در اینجا آیت الله سبحانی عرض کنم سلم الله آمده توضیح داده، تبیین و تعریف المحقق الخراسانی به تضاد، که ایشون هم همینو میفرماد، میگه تعریف ایشون با کلمات مرحوم عرض کنم بر این که در کلام آیت الله مکارم رو باز ببینید، کلمات آیت الله سبحانی رو ببینید، این معلوم میشه که هیچ فرقی بین فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم آخوند نیست. بله یه خود عبارتشون فرق میکنه، ولی محتوای فرمایششون یکیه. خب این هم نظر مرحوم آخوند و نظر مرحوم شیخ. فرمایش آیت الله سبحانی رو ببینید، فرمایش آیت الله مکارم رو هم ببینید انشاءالله. تا فردا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.